توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو را به برنامه ملاقات جلب می‌کنیم.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک
مادر اسیو دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید
اون سر خط. من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدم.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مال تفکره، مهد ایمانه، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه ملاقات و گفتگو با جناب دکتر مصطفی آسی، استاد برجسته زبانشناسی، رئیس پژوهشکده زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کسی که چند دهه در زمینه دانش زبانشناسی تلفات متعدد دارن، پژوهش‌های متعدد دارن، طرح‌های متعدد علمی رو در فرهنگستان دوم، فرهنگستان زبان ایران از سال 1350 تا 57 و همچنین در دوران کنونی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در اتاقی در پژوهشگاه، در پژوهشکده زبانشناسی حاضر شدیم. اتاقی که پر از کتاب و پایان نامه است، در سمت راست من پر از پایان نامه های دانشگاهی که با آقای دکتر آسی کار شده، خب با همون رنگ های آشنای اغلب سیاه و یا آبی و یا سرمه‌ای اغلب پایان نامه ها، قطع های آشنا و کتاب های دیگر. در سمت چپم کتاب هایی که مرتبط هست با کامپیوتر، چون آقای دکتر آسی گرایششون در دانش زبانشناسی کامپیوتر هست که در انگلستان خوندن. آقای دکتر آسی سلام عرض میکنم. عرض ادب.
من در سلام عرض میکنم، خیلی لطف کردین که تشریف آورد.
من تلاش کردم به اجمال تصویری از این اتاق که کتابخونه پژوهشکده زبانشناسی است ارائه بدم. گفتم در سمت راستم پایان نامه هاست، در سمت چپم ایزن پر از پایان نامه ها، انبوه پایان نامه ها، و حضرت علی زبانشناسی رو با گرایش کامپیوتر خوندین. فوق لیسانستون در دانشگاه تهران بود 1350.
بله.
که زبانشناسی خوندین.
بله.
استادای زبانشناسی اون دوران چه کسانی بودن آقای دکتر؟
من در حقیقت از همون دوره لیسانس سال 43 با زبانشناسی آشنا شدم.
بله.
اونجا بعد در دانشگاه ادبیات رشته زبان ادبیات انگلیسی رو می‌خوندم، ولی از اونجایی که درسای اختیاری زیاد داشتیم و تازه رشته زبانشناسی هم تأسیس شده بود، من علاقه پیدا کردم که بعضی از درسای زبانشناسی رو بگذرونم.
رشته زبانشناسی جسارت چه سالی تشکیل شد؟
سال 43، درست همون سالی که ما وارد
دانشگاه شدیم.
گفتم دوره‌ای بود که دکتر مقدم اصلا سیستم واحدی رو ایجاد کردن و رشته زبانشناسی رو در دانشگاه تهران ایشون تأسیس کردن. به همین دلیل دکتر محمد مقدم به عنوان پدر زبانشناسی نوین ایران شناخته میشن و همه استادانی که به عنوان استاد نسل اول زبانشناسی ما میشناسیم شاگردان ایشون بودن.
خب شما از سال 47
من لیسانسمو گرفتم و دو سال سربازی بعد میرفتیم. البته به ما گفتن که برین فروردین 48 بین خودتون رو برای سربازی معرفی کنین. ما تقریبا یه 9 ماه 10 ماهی باید میگذروندیم تا برای سربازی بریم. از اون فرصت استفاده کردم، یه مقدار ایرانگردی کردیم با دوستانمون، با هم دوریام
کجاها؟
و جنوب، شمال، شرق، غرب گشتیم.
یه مقدار به عنوان تفریح؟
به عنوان تفریح و بله یه نوع کسب تجربه و آشنایی با مملکت خودمون.
بسیار
بهترین فرصته. درسمون تموم شده تا بخوایم بریم سربازی، کاری هم نداریم بکنیم، شاید این بهترین فرصت بود که همچین گشت و گذاری هم داشت.
این ایرانگردی چقدر طول کشید آقای دکتر آسی؟
در طول این 8-9 ماه ادامه داشت، ولی با فواصلی دیگه. برنامه میذاشتیم چند روزه چند هفته ای برای نقاط مختلف.
بالاخره سربازی رفتین یا؟
و بعدم سال 48 رفتیم سربازی، 2 سال سربازی، و تنها دوره‌ای بود که ضمن سربازی من تونستم فوق‌لیسانس هم بگذرونم.
آها، فوق‌لیسانس رو پس
همزمان با دوره سربازی.
در همون تهران بودیم پس.
بله بله. من حالا بگم در هر حال شانسی داشتم که تونستم یکی از دو تا جای خالی برای به اصطلاح سهمیه دوره سربازی رو بعد از دوره مقدماتی و دوره تخصصی که من توپخانه اصفهان بودم، و باز به دلیل همون سابقه رشته ریاضی و علاقه‌ای که داشتم نمره‌های خیلی خوبی تو رشته رسته توپخانه گرفتم در حقیقت. چون دیگرانی که هم دوره من بودن، اونایی که رشته های به اصطلاح علوم انسانی بودن که نمیتونستن نمره خوب بیارن، چون درس های رسته توپخانه اغلب ریاضی و
فنی بود که اونا نخونده بودن. بعد
و چند نفر، یعنی من نفر 8 شدم توی امتحان یا مجموع نمره هایی که توی امتحان های رسته تخصصی گرفتیم. بنابراین وقتی برای به اصطلاح گزینش اومدن، میدونین که در ارتش امریه دارن بدون چرا که اینا باید برن تهران. شما سوال همینجور گفتن، تعدادی هستن که امریه دارن و باید برن تهران، ما اینا رو کنار میذاریم، بقیه رو اون وقت بر اساس نمرشون میتونیم جا تعیین کنیم براشون. اما 2 لیسانس زبان لازم داریم
عجب.
برای تهران که قبل از امریه یا اول بر اساس نمره این 2 رو با انتخاب میکنیم که اون جای تهران انتخاب کنم، بعد امریه یا بعدم بقیه. اولین نفری که به لیسانس زبان رسیدم من نفر 8 بودم. گفتم بیا جات انتخاب کنم. جایی رو با راهنمایی یکی از اون افسرهایی که اومده بود، گروه مترجمین نیرو زمینی.
وقت چی ترجمه میکردین آقای دکتر؟ یعنی
متون نظامی ارتشی بیشتر، مثلا چیزایی بود، آیین نامه ها یا دستورالعمل کار با دستگاه ها و سیستم ها بود. اینا رو ترجمه میکنم. یه مقدارم مکاتبات اداری بود. من حالا تو این فرصت با همون
همزمان
بله اجازه گرفتم که بله کارشناس ارشد زبانشناسی هم برم شرکت بکنم.
و استادان اون دوره رو میفرمودید چه کسانی بودن در دانشگاه؟
من از سال 43 که گفتم با این گروه آشنا شدم، خود مرحوم دکتر مقدم اولین استاد این گروه بودن در حقیقت، و دیگرانی که اون زمان مرحوم دکتر نجم‌آبادی که به تازگی فوت کردن، دکتر رضایی، همه بعد بگم مرحوم دکتر کیا،
دکتر صادق
کیا، اینا استادای اون زمان بودن. دکتر اختیار از گروه زبان انگلیسی اونجا هم به زبانشناسی درس می‌داد، چون ایشون زبانشناسی می‌دونست. اینا استادای اولیه بودن و کم کم تعدادشون بیشتر شد. خود دکتر مقدم دیگه کمتر تدریس می‌کردن، و استادای جوان‌تر که گفتم بهشون میگیم نسل اول زبانشناسان ایران، اونا اومدن و شروع کردن.
پاینامتون چی بود آقای دکتر در فوق لیسانس؟
بله، در فوق لیسانس کتابی به دستم رسید به نام What is Linguistics. اون زمان هنوز کسی دیوید کریستال رو نمیشناخت. دیدم شخصی به نام دیوید کریستال کتاب نسبتا کم حجمی داره به نام What is Linguistics. یه مقدار که اینو نگاه کردم کتاب جالبیه برای معرفی زبانشناسی. اون زمان هم هنوز کتابی نبود که با من زبانشناسی معرفی بشه، و اون زمان ما اجازه داشتیم که کتابایی که تشخیص بدن یک کتاب اساسی هست، میشه ترجمه کرد به عنوان پایان نامه و من اینو ترجمه کردم.
ترجمه کتاب زبانشناسی
چیست؟ دیوید کریستال.
همزمان فرهنگستان هم تشریف برد دیگه 1350، درسته؟
همزمان نیست، درست بعد از پایان دوره فوق لیسانس، یعنی در اواخر دوره بود که استادانمون خود مرحوم دکتر کیا و آقای دکتر بدرهی که اون زمان داشتن اواخر دوره دکتریشون هم میگذروندن در همون دانشگاه تهران، ایشون تدریس هم میکردن، گفتن که فرهنگستان داره تشکیل میشه و ما الان دنبال یه ساختمون براش هستیم که پیدا کنیم و مستقر بشیم و شما هم یه تعدادی از ما که از نظر اونا دانشجوهای مثلا علاقه منتری بودن، شما هم باید بیاین فرنگستان کار بکنی. بعد به خصوص به من آقای دکتر بدری لطفی هم داشتن، خیلی سر کلاسشون به هر حال شیطونی هم میکردم ولی خوب کار میکردم، به من گفتن تو باید بیای اونجا فرنگستان. گفتم من هنوز درسم تموم نشده، اجازه بدین درسم تموم بشه. و بعد مثلا چند ماهی مونده بود، وقتی سال 50 من همین پایان نامه رو تموم کردم و دادم و گفتن که دیگه میتونی بیای برای گرفتن مدرکت، بهشون گفتم که مثل این که الان کار من تموم شده من میتونم بیام، گفتن از فردا بیا.
ایشون رئیس فرنگستان که نبودن؟
ایشون نه، ایشون هیچ وقت حکم معاونت هم نگرفتن ولی مثل معاون فرهنگستان بودن.
رئیس فرهنگستان کی
بودن؟ آقای دکتر صادق کیا.
آقای دکتر کیا بودن؟ بله.
بنابراین فردا من رفتم اونجا و آقای دکتر کیا بودن و دکتر بدرهی و خیلی با روی خوش گفتن خیلی خوش آمدین، بله جای شما اینجاست، شما که زبانشناسی خوندین اینا باید بیاین تو فرهنگستان. به همین سادگی
تا سال 57 که فرهنگستان ادامه داشت شما هم تشریف داشتید. چی کار میکنین در فرهنگستان؟
نکته جالب اینه که فرهنگستان به تدریج سیاست کاری خودش رو پیدا کرد و شکل داد به تدریج، ولی معلوم بود که اولین مأموریت فرنگستان واژه گزینیه، چون فرنگستان اول که فرنگستان ایران اسمش بود
بله،
اونم کار اصلیش واژه گزینی، ولی از اونجایی که دکتر کیا طرحهای بلندتری داشت در ذهنش، اونم اینه که فرهنگستان باید تبدیل بشه به یه سازمان پژوهشی گسترده‌ای که در همه زمینه‌های زبان و فرهنگ ایران پژوهش کنه و حتی از نظر اداری هم به ما گفتن این وعده رو دادن و واقعا هم به وعده‌شون عمل کردن. گفتن مطمئن باشین من به همین زودی لایحه‌ای رو به مجلس ارائه میدم برای اینکه فرهنگستان به عنوان یک مؤسسه آموزش عالی یا در ردیف مؤسسات آموزش عالی به عنوان یک مؤسسه پژوهشی عالی شناخته بشه با همه مزایا و
رتبه‌بندی‌های
بله یه دانشگاه و این کارو کردن. در نتیجه فرهنگستان شد یه مؤسسه آموزش پژوهشی عالی و افرادم که در اونجا کار میکردن، اونایی که کار پژوهشی میکردن هر بوم شدن عضو هیئت علمی با همون حقوق و مزایای دانشگاه.
و شما هم عضو هیئت علمی فرهنگستان
از سال 50، یعنی حتی اون یکی دو سالی هم که قرار دادی ما کار میکردیم اونم جزء سابقه همون به حساب آمد.
خب فرهنگستان حالا حتما باز خواهیم گشت به مقایسه و نسبتی که فرهنگستان دوم داره با فرهنگستان سوم، فرهنگستان فعلی، اما قبل از اون ادامه تحصیل حضرت علی پیدا باشیم. 57 که فرهنگستان تعطیل میشه تا سال 68 که شما دکتراتون رو میگیرید در انگلستان زبانشناسی با گرایش کامپیوتر، تو این فاصله زمانی چه میکردین آقای دکتر؟
من درست از سال 56 من به فکر ادامه تحصیل افت نخ بورسیه مثل لیسانسیه میمونه مثل دیپلمه میمونه، یعنی کسی که بورس گرفته
بله.
حالا اینا معترض عرض کردم.
بسیار عالی، این دقت علمی شما اتفاقا قابل استفاده.
از این اشتباه زیاد داره میشه،
حتما هم شما رو این اشتباهات و لغزش های زبانی خیلی تاکید داریم.
حالا اینم باز داستانش مفصل، چرا من اینجوری حساسیت پیدا کردم بعدا اگه شاید فرصتی شد اشاره کنم.
حتما میفهم.
ولی به هر حال من یه همچین امکانی رو میدونستم که وجود داره. بعد از 4 سال هر مربی باید درخواست فرصت مطالعه یا بورس تحصیلی میکرد برای ادامه تحصیل. یعنی دانشگاه ها بهش فشار میآوردن و اخطار میکرد آقا شما در مثلا مرتبه مربی چرا باقی موندی، برو برای ادامه تحصیل. و بعضی از دانشگاه ها دست جمعی برای مربی های خودشون پذیرش از دانشگاه ها میگرفتن، این رو دست جمعی معرفی میکرد به دانشگاه، رشته های مثلا پزشکی، دامپزشکی، من اینا رو دیدم که این کارو میکردن، حتی مهندسی. مثلا با دانشگاه منچستر یه قراردادی می‌بستن 5 نفر 10 نفر دانشجو رو معرفی میکنن برای دوره دکتری، میفرستادن به زور، باید بریم، نه باید توقف بکنیم. به هر حال هم که شرایطی بود، منم دیدم الان 6 سالی هست که دارم کار میکنم و فرصتی اگه بتونم برم ادامه تحصیل بدم. درخواست کردم و 1 سال طول کشید تا این درخواست من به جریان افتاد، تو شوراهای مختلف و بررسی‌های مختلف تا باهاش موافقت بشه. تقریبا شد اواسط شهریور که به من حکم دادن که حالا شما میتونید برای تحصیل برید. من از دانشگاهی که درخواست کرده بودم و پذیرش گرفته بودم دیگه نامید شده بودم و مثلا درخواست حتی مسکن نکردم از اونا، مثلا دانشگاه اکستر بود،
بله،
جنوب غربی انگلستان.
خب بعد
ولی به هر حال حالا یه 10-15 روزی حد اکثر 15 روز فرصت داشتیم که مال و زندگی رو آتش بکشیم و را بیفتیم بریم و این کار کردیم واقعا همون زار زندگی رو.
چه سالی دقیقا؟ یعنی
سال 57،
همون سال 57
شهریور 57 ما میگم وسط های شهریور بود که این به هر حال حکم اومد. ما اقدام کردیم، ما باید اول اکتبر که میشد مثلا 9-10 مهر اونجا بودیم، خودم رو معرفی میکردم برای شروع درس. در حقیقت هیچ فرصتی دیگه نبود، خیلی سریع رفتیم و من سال 57 دیگه اونجا بودم و شروع کردم حدود 3 سال اونجا کارم رو انجام دادم. وقتی که به نوشتن به رساله رسید دیدم شرایط دانشگاه اجازه میده که شما به اصطلاح نیمه وقت ثبت نام بکنین و بتونین خارج از دانشگاه کار نوشتن رساله رو تموم بکنین و ارائه بدین و بعد برای دفاع برین و برگشت اومدم. ولی برخلاف اون تصوری که میکردم که به جایی مثلا 6 ماهی که اونجا بودم و میتونستم کار نوشتن رو تموم کنم و فکر میکنم اینجا حالا 2 برابر بشه 1 سال، شد 6 سال.
عجب.
خب دیگه اولا اینجا بعد می اومدم سر کار، اونجا تمام وقت من دانشجو بودم، روزی 10 ساعت کار میکردم. اینجا اگه روزی 1 ساعت هم میتونستم کار بکنم خیلی.
دقیقاً کجا کار میکردین؟
همین پژوهشگاه.
در همین پژوهشگاه بلافاصله. پایان‌نامه دکتراتون آقای دکتر؟
من عنوانش رو از قبلم انتخاب کردم، یه دلیلی هم که به من به اصطلاح پذیرش دادن این بود که من حتی موضوع رساله‌مو انتخاب کرده بودم، مسائل فرهنگ نگاری 2 زبانه فارسی انگلیسی با توجه به مسائل کامپیوتری بود.
چطور شما کامپیوتر
انتخاب کردید؟ دو فرنگستان من این کار رو شروع کرده بودم.
در فرنگستان دوم؟
فرنگستان دوم، بله.
اما موقعی که شرکتی اومد و بحثای فنی رو
بله. بله. همون که اشاره کردم، بله، از سال 50 به بعد من دوره های مختلف کامپیوتر رو گذروندم. بعد مرحوم مهندس بهروز، ایشون معاون انفورماتیک سازمان برنامه بود و به فرهنگستان هم ایشون می اومد برای واژه‌گزینی رشته کامپیوتر یا رایانه و وقتی که دید یه مقدار علاقه داریم و یه کارهای کامپیوتری هم میشه در مورد زبان و زبانشناسی انجام داد، ایشون پیشنهاد کرد، گفت که ما میتونیم تمام امکانات کامپیوتری سازمان برنامه که بزرگترین مرکز کامپیوتر ایران در اون زمان بود، بله. یعنی 3 تا کامپیوتر عظیم آی بی ام اونجا مستقر بود، میگفت همه این امکانات ما در اختیار فرهنگستان قرار میدیم که شما کارهای پژوهشی و زبانشناختی انجام بدین و خود ایشون هم کمک میکرد. از جمله دوره‌های متعدد گذاشتن برای آشنایی ما و همکارامون با به طور کلی همه زمینه های کامپیوتر. من تقریبا تمام دوره ها رو گذروندم، از برنامه نویسی گرفته تا سیستم عامل تا طراحی سیستم ها و غیره.
و به همین دلیل در انگلستان هم دانش زبان شناسی رو با گرش کامپیوتر
بله دقیقاً. دقیقاً ما فهمت. چند تا طرح بزرگ اینجا انجام دادیم. الان اونجا اون کتابای آبی که ملاحظه می‌کنی
بله بله
گزارش بعضی از این طرح‌هاست. سیستم‌های کامپیوتری که ما اینجا انجام می‌دادیم اون وقت توی دنیا بی‌نظیر بود. مثلا ما یه طرح تهیه فرهنگ‌های بسومدی با کمک کامپیوتر رو در فرهنگستان زبان ایران انجام دادیم، برنامه نویسی کردیم و به اجرا در آوردیم. برای تدوین کنکوردنس یا فهرستای واژه‌نما فرهنگ‌های به اصطلاح بسامدی یه طرحی بود که برای زبان فارسی منحصر به فرد بود، قبلا انجام نداده بود و برای زبان انگلیسی و زبان‌های دیگه تازه شروع کرده بودن. اما تو ایران همگام با اونا حرکت می‌کردیم. سیستمای فرهنگای چند زبانه، فرهنگ ریشه شناسی اینجا الان همه به اصطلاح زمان میگفتیم داکیومنتیشن و گزارشاش هست که انجام دادیم و کاری بود که واقعا اگر ادامه پیدا میکرد ما جز پیشروهای این حوزه بودیم، یعنی کامپیوتیشنال لینگویستیکس یا زبان شناسی رایانشی.
تا کی؟
تا سال 57.
تا 57.
یکی از کارهایی که انجام دادیم این بود که تمام بحثا به خصوص معادلهای پیشنهادی گروه‌های واژه‌گزینی رو توی یه دیتابیس جمع کردیم و قرار بود که این دیتابیس که روی کامپیوترهای سازمان برنامه بود
خوب.
با کمک خطای اختصاصی تلفن، لید لاین تلفن به فرهنگستان وصل بشه و ما برای اولین بار صفحه تلویزیونی که حالا بهش میگن مانیتور در اتاق واژه‌گزینی فرهنگستان نصب بکنیم و به طور همزمان جستجو بکنیم. یعنی وقتی که برای یه واژه جستجو میکنن، بررسی میکنن، ریشه یابی میکنن، تمام این اطلاعات از روی اون دیتابیس که مربوط میشد به بحثایی که تمام گروه های واژه گزینی روی این واژه انجام دادن، همه اینا بیاد روی صفحه شورا و همه ببینن و بر اساس اون
تصمیم
بگیرن. در چه سالی؟ سال 54 و 55.
هنوز شبکه‌های اینترنت و
اصلا اینترنت اسمی ازش نبود، اصلا کسی از اینترنت خبر نداشت.
خیلی
اون زمان یه همچی طرح پیشروی قرار بود انجام بشه، حتی خطای تلفن هم خریداری شد در این ارتباط برقرار بشه و مرحوم مهندس بهروز که فوت کرد، ایشون متأسفانه در جوانی سن زیادی نداشت، ایشون بانی این کار بود و این امکانات رو در اختیار فرهنگستان قرار داد. ما تمام این واژه‌های پیشنهادی گروه‌های واژه‌گزینی رو در طول 6-7 سالی که کار کرده بودن جمع‌آوری کردیم تو اون دیتابیس و قرار بود این چاپ شه. متأسفانه من رفتم و همون زمانم دیگه حتی به دوستایی که من سفارش کرده بودم، حتی اون به اصطلاح گذرواژه خودم رو داده بودم که برن سازمان برنامه پای اون چاپگرای بزرگ سازمان بیستن و فهرست اینا رو بگیرن، دیگه این کار انجام نشد.
یعنی این اصلا متوقف
مون. نه خوشبختانه سال 59 فروردین 59 من برای یک ماهی اومدم ایران برای دیدن خانواده، سریع هم به فرهنگستان زدم. اون وقت مرحوم دکتر محجوب رئیس دوتا فرهنگستان بودن،
دکتر محمد جعفر
محجوب. محمد جعفر محجوب خودم بسیار فرهیخته بودن. منو دیدن گفتن راستی من میخواستم یه چیزی ازت بپرسم، شنیدم توی همچی کاری کرده بودی، اینا رو جمع‌آوری کرده بودی، کجاست؟ گفتم قرار بود که دوستان ما اینا پرینتشو بگیرن بعد اونجا باشه. گفت من که چیزی ندیدم ولی چون شنیدم این کار مهمیه، به دلیل اینکه تمام کارهای 7 ساله فرهنگستان نتیجهش اینجاست، اینو باید ما پیدا کنیم. من به دوستان گفتم، اونا گفتن نه ما که پیگیری نکردیم و اینا. ایشون به من گفت، گفت من اینو از تو خواهش میکنم، اومدی اینجا برای دیدن فامیل و اینا، ولی اگر میتونی این کارو زنده کن، این یه خدمتیه به فرهنگستان. و من رفتم دنبالش با مکافات اینا رو پیدا کردم، نوارای مغناطیسی بزرگی بود الان اینجا دارم، پیدا کردم بالاخره و اینا رو پرینت ازش گرفتیم، دو نسخه و آوردیم توی همین پژوهشگاه که اون وقت مؤسسه مطالعات تحقیق فرهنگی بود.
اینجا اول حجم بوده باشه دیگه.
بله 27000 واژه بود. 57000 ببخشید اینو اصلاح کنم. 57000 واژه پیشنهادی گروه‌های مختلف واژه گزینی بود. حالا یه نمونه هایشون اینجا دارم اگر خواستین بهتون نشون میدم. و این خب یکی از کارهایی بود که انجام دادیم و خوشبختانه بعدن که فرهنگستان سوم یعنی فرهنگستان زبان و ادب فارسی شکل گرفت و من بهشون گفتم که یه همچین مجموعه هست، گفتن که اینو در اختیار فرهنگستان بزنن که ازش برای واژه‌گزینی استفاده کنیم. من خواهش کردم که یه مکاتبه رسمی انجام بشه و به طور رسمی ما یک نسخه از اون دو نسخه رو در اختیار فرهنگستان سوم قرار دادیم که توی کارهای واژه‌گزینی ازش استفاده میشه.
الان هم قابل استفاده.
بله الان خوشبختانه این رو وارد یه مجموعه ای کردن به نام گنج واژه که همه این اطلاعات اونجا هست و
و هر کسی الان دسترسی داره به این.
نه فقط کارکنان فرهنگستان در حقیقت و اعضای گروه واژه‌گزینی اگر بخوان از اون استفاده کنن.
این روش رو خودتون تایید میکنید که همگان دسترسی ندارن به این؟
نه مطلقا. من فکر میکنم علم اصلا اگر یک ثمره مفید برای علم بخوایم قائل بشیم همگانی کردنشه، باید در اختیار همه قرار بگیره. علم اختصاصی یا خصوصی معنی نداره، اصلا موافقی نیستم. اما در مورد این کار فرهنگستان اینا چون اطلاعات مربوط به گروه های واژه‌گزینی و چیزهای دیگر رو در یه مجموعه جمع کردن، حالا برای خودشون میگن قابل استفاده، شاید میگن برای دیگران قابل استفاده نیست. الان به شکلهای دیگه در همون وبگاه فرهنگستان واژه‌های مصوب فرهنگستان هست که به همه عرضه میشه.
اما فقط واژه‌های مصوب، روند تصمیم گیری در مورد واژه مصوب نیست.
ولی من خودم به شکلای دیگه این کارو مثلا برای حوزه زبانشناسی انجام دادم. من یه فرهنگ اصطلاحات زبانشناسی به نام واژگان گزیده زبانشناسی تألیف کردم که هدفم هم همین بوده که تمام اصطلاحات زبانشناسی و معادلایی که تمام نویسنده ها و استادای زبانشناسی برای اینا به کار بردن اینا رو جمع‌آوری کردم و هم به صورت کتاب هم به صورت نرم افزار در اختیار همه گذاشتم که استفاده کنم.
بسیار خب، یک فاصله کوتاه بگیریم، گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
مخاطبان محترم، برنامه ملاقات شبکه رادیویی گفتگو و گفتگو با جناب دکتر مصطفی آسی، استاد برجسته زبانشناسی، رئیس پژوهشکده زبانشناسی در پژوهشگاه مطالعات انسانی و عضو فرهنگستان سوم یا فرهنگستان زبان و ادب فارسی. آقای دکتر آسی، این پایگاه دادگان زبان فارسی که حالا در بخش پیشین در مورد فعالیت‌های شما در فرهنگستان دوم که صحبت بود اشاره به اون طرح بود و حالا مشکلاتی که به وجود اومد در روند اجرایی شدن و استفاده از کامپیوتر، و حضرت علی از نخستین افرادی بودید که به زبان شناسی با گرایش کامپیوتر و فرهنگ نگاری در زمینه